هدف از خلقت رو خداوند در قرآن چه معرفی میکنه؟ و ما الا لیعبدون. عبادت یعنی چی؟ بندگی. دیگه عبادت یعنی بندگی، اطاعت، بندگی خالصانه، معرفت. من یه تعریفی میکنم از عبادت و بعد این رو میخوایم بیاریم ببینیم که کجای کاریم. عبادت یعنی این که صبح که از خواب بیدار شدید تا فردا صبحش که مجدد از خواب بیدار میشید، تمام رفتارها و عملکردی که دارید، اولویت اول شما در انجام اون کار بشود رضای خدا. این میشه عبادت. هر کاری که انجام بدهید، اولویت اول شما در انجام اون کار رضای خدا باشد. چک کنیم رفتارهامون رو با رضای خدا. این میشه عبادت. بعد ممکنه بگید این خیلی سخته، که طبیعی که سخته. مثل کسی است که تازه میخواد رانندگی یاد بگیره. وقتی میخواد دنده رو عوض کنه، نگاه دنده میکنه و دنده رو عوض میکنه. اما وقتی حرفه‌ای شد، ممکنه دنده 4 هم بره و متوجه نشه دنده چنده و پشت فرمون ممکنه که چایی هم بخوره، با تلفنش هم صحبت بکنه، گاهی نخدندون هم استفاده بکنه. این حرفه‌ای است. به این حد میرسی. منتها ابتدای مقداری دشواره. چقدر ما اهل این کاریم؟ اول آیات اول سوره بقره، 20 آیه اول، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. در 20 آیه اول سوره بقره انسانها رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. من خیلی گذرا این 3 قسمت رو میگم، خودتون تشخیص بدید که جزء کدام یکی از این انسانها هستید. گروه اول متقین. 5 تا آیه اول سوره بقره در مورد متقینه، اوصاف متقین رو میگه. آیا ما جزء متقین هستیم؟ بعد بخوام ببینم متقین کیان؟ مؤمنین کیان؟ هم آیات اول سوره مؤمنین رو میتوانم بخوانم، هم خطبه حمام امام علی علیه السلام رو. اونجا اوصاف متقین رو میگه. یک صفتش اینه، هر لحظه انتظار میکشن که روحشان از قفس جانشان و جسمشان رها شود. این یکی از ویژگی های متقین هست. ما احتمالاً 2 ساعت دیگه، 2 ساعت و نیم دیگه یا 3 ساعت دیگه بحثمون تموم خواهد شد. به معنی که من بحث رو تموم کردم، این سقف میاد پایین، هممون میمیریم. 3 ساعت دیگه همه ما خواهیم مرد. هر کی از این در داخله میمیره. 1% احتمال بدید حرف من درسته. 1% احتمال بدیم که 3 ساعت دیگه هممون میمیریم. چند درصد از ما همین الان آماده ایم بگیم آخ جون خدا از دهنت بشنوه شیخ، بمیریم راحت شیم؟ نه که گرفتاریم، میخوام از گرفتاریامون رهاشیم، خوشحالیم که میمیریم. نه، خوشحالیم که میریم یه جایی که ساختیمش و دیرمون میشه که بریم دیگه. یه خونه یه خیلی آباد، شیک، 1000 متر، همه امکانات درش هست و میگن نه بعد صبر کنیم مثلا 1-2 سال دیگه. آقا ول کن، بذار بریم دیگه، ساختیم، زحمت کشیدیم، میخوایم بریم. چند درصد اینطوری هستیم؟ نمیخواد جواب بدید، تو دل خودتون بماند. این گروه اول. گروه دوم، 2 آیه بعدش در مورد کفار است. اوصافشون اینه، ختم الله علی قشاوه. اینو من میتونم قسم بخورم که شماها جز این گروه نیستید، چون اینجا این دیگه، همین که اینجا هستید جز این گروه قطعا نیستید. و گروه سوم، 11 آیه بهش اختصاص داده میشه. همین فراوانی آیات نشان بر این است که تعداد انسانهایی که در گروه سوم هستن بیشترن. و اونا کیان؟ و من الناس من یقول و آمنا بالله. برید تا آیه 20، منافقینند، نفاق. خب جز گروه اول که یه مقداری سخت بگیم، من الان دیگه آمادم. گروه دوم هم که خب دیگه قطعا نمیتوانیم. خطر این که در گروه سوم باشیم خیلی زیاده. بگذاریم، این داخل پرانتز تمام. خداوند هستی را آفرید، هدف از خلقت را عبادت قرار داد. عبادت هم همین کاری که گفتم باید انجام بدیم، نه اینکه صرفا فقط نماز بخوانیم یا روزه بگیریم، که اگرچه بهترین عبادت ها همین هاست، اما حواسمون به خدا باشد. خدا همیشه حواسش به ما خواهد بود. این میشه اصل و هدف خلقت. حالا اگر من به این عمل کنم، به این آیه عمل کنم و اهل این آیه بشم، چه نتیجه خواهد داد؟ آیه بعدی رو خدا میگه چی؟ بخونید. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی چی تسخیر؟ یعنی همه عالم در اختیار من خواهد بود. یه وقت میگیم یه چیزی رام من هست، یه وقت میگیم یه چیزی در تسخیر من هست. اینا با هم متفاوتن. رام بودن یعنی این که من الان نشستم روی این صندلی، شما نشستید رو فرش، فرش رام شماست، فعلا کاری به شما نداره. صندلی رو که روش میشینید فعلا به شما کاری نداره، نمیخواد اذیتتون بکنه، پس براش فرقی نمیکنه شما که صبح جمعه از خوابتون زدید اومدید اینجا نشستید، شما بشینید روی این صندلی، یا اون داعشی که هر روز داره سر چند تا از شیعیان رو، براش هم سن مهم نیست میبره، برای این صندلی مهم نیست چه کسی روش میشینه. این رام انسان است. اما یه وقت هست تسخیر انسان است. سخر لکم در تسخیر. تسخیر یعنی این که ما اینجا نشستیم، بعد نگاه میکنیم میبینیم که خب حالا این دکور مسجد مثلا یه جوری ممکنه یه چیزش ما رو اذیت کنه. فرض کنیم چی بگم، مثلا این نردبون بلنده، میبینیم تو اینجا مثلا این مقدار چهره رو خراب کردی، لطف کن مثلا بیا برو اون گوشه مجلس، سرشو بندازه پایین بگه چش، دور بزنه بره اونجا. این یعنی تسخیر. دارم میام عجله دارم، کفشام تو جا کفشیه، بیا 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 دم در، بودو بودو بودو، دیرم شده، کفشا بیاد دم در جفت بشه بپوشید برید. این یعنی تسخیر. همه عالم باید تسخیر انسان باشد، اما ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. میشه یه نفر از شماها بگه من الان دستور میدم فلان چیز جا به جا بشه و بشود؟ میتونید این کار رو بکنید؟ چرا نمیتونیم؟ علتش اینه که نقشه بلد نیستیم، نقشه خان نیستیم. نقشه چیه؟ نقشه قرآنه. مگه نمیگیم کتاب زندگیست؟ نقشه است دیگه، طبق نقشه بعد عمل کنیم. نقشه رو بلد نیستیم، نقشه خان نیستیم، نمیتونیم استفاده کنیم، بعد عالم مسخر ما نیست، بعد آسیب میبینیم و فراوان اتفاقاتی که پیرامون این میفته. این تو حوزه آرامش و مباحث معنویته، نمیخوایم واردش بشیم. حالا پس هدف از خلقت عبادت بود، انسان باید پیرامون خداوند بچرخد، یعنی خدا بشود محور زندگی. یادش رفت، انسان فراموش کرد که خدا باید محور زندگی باشد، اینو فراموش کرد. وقتی انسان از خدا فاصله بگیرد، طبیعتاً از آن جهت که فطرتاً میخواد مرد یک چیزی را بپرستد، میره به سمت خودش. موضوعی به نام اومانیسم، انسان محوری میاد بیرون، انسان میشود محور. وقتی انسان محور شد، از دل این انسان محوری اتفاقات و موضوعات خاصی میاد بیرون. پس خدا به حاشیه رفت. از کی؟ مشخصا اگر بخوایم یه قدری از تاریخ بگیم، سده 1890 از اون موقع به بعد، و باز مشخصتر دوران رنسانس. نمیدونم میدونید رنسانس چی هست یا نه؟ انقلاب صنعتی تقریبا 300 سال پیش، اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19. یه اتفاقی در جهان رخ داد. بشر فکر کرد که دین دست و پاگیره، دین خرافاتیه، دین افیون توده هاست، دین به درد نمیخوره. آقا چرا انقدر هی از مظاهر دینی حرف میزنید؟ هی میگید دین دین، به کجا به درد میخوره؟ چی کار میتونه برای من بکنه؟ دین کارایی ندارد، یک امر شخصی است، یک رفتار فردی است. خود دیندار هستی باش، طورینی چه کار به بقیه داری که؟ اصلا چرا دین رو میاری تو جامعه؟ تو همون خلوت خودت، در کنج مسجد خودت، تو خانه خودت به دین و عبادتت بپرداز. چی کار داری بیای واسه وسط جامعه از دین حرف بزنی؟ دین به درد نمیخوره. هنجار گریزانه دین رو گذاشتن کنار و گفتن من میخوام به آسایش و آرامش برسم از طریق صنعت، انقلاب صنعتی. حالا بعد باز خواهم گفت که در این صنعت چه بلایایی نهفته است. دین رو گذاشتن کنار، به قول نیچه میگه خدا مرد، خدایی وجود نداره، این همش خرافاتیه، این همش مباحث خاص قدیمی هاست که متوجه نبودن، حالیشون نبوده، می اومدن وصل میکردن یه سری اتفاقات رو به یه چیزی به نام دین و یا خدا. ما خودمون عقلمون کار میکنه، میتوانیم بهش برسیم، به این مفهوم خواهیم رسید. این جریان اومانیست شکل گرفت، انسان محوری شکل گرفت. از دل انسان محوری موضوعی به نام اصالت لذت میاد بیرون. وقتی من خودم مورد توجه باشم، کاری به خدا نداشته باشم، هر چیزی که به من لذت بدهد به سمتش حرکت میکنه. از دل اصالت لذت دنیا محوری میاد بیرون. انسانی که خدا را فراموش بکند دنیا براش محور است. هر چی در این دنیا به دردم میخوره مورد توجه من خواهد بود، میشه دنیا محوری. و از دل دنیا محوری موضوعی به نام مصرف گرایی میاد بیرون. دوستان، مصرف در جامعه صنعتی خطر افتادن انسان به اسراف رو خیلی زیاد میکنه. اسراف زندگی انسان رو مچاله میکنه، به هم میپیچونه. گاهی میبینید که همیشه هشتتون گروه نهه. یکی از مهمترین عوامل اسرافی است که میکنیم. برای این که مسلمانی که میداند اسراف حرام است اسراف بکنه، اما درکی از اسراف نداشته باشد، چیکار کنیم که این مسلمان اسراف بکنه اما درکی از اسراف نداشته باشه؟ چه کنیم؟ چند تا واژه رو اختراع کردن. اینهایی رو که دارم میگم همه در ذیل نقشه دین نوین جهانی شکل میگیره و برای آخر الزمان است. اینها میدانند که اسلام معتقد است، مسلمان ها معتقدند، شیعیان معتقدند که یک وقتی دین اسلام جهانی خواهد شد. کی؟ ظهور آقا انشاءالله، به فضل الهی هممون باشیم. خیلی امیدواریم که انشاءالله تو عمر ما تشریف بیارن. البته باید سرباز باشیم دیگه، باید بدونیم چیکار باید بکنیم. خب دین اسلام جهانی خواهد شد. اینها از همان دهه 1890 برنامه ریزی کردند که بیان در مقابل دین اسلام یک دینی رو طراحی بکنن با عنوان دین نوین جهانی یا نظم نوین جهانی رو که در قالب همین دین مطرحش بکنن و چه فعالیتی انجام دادن، اینها رو خواهیم گفت انشاءالله. خب چه کنم که مسلمان اسراف کند اما احساس اسراف نداشته باشه؟ چند تا واژه رو اختراع کردن، درست کردن. یک، بهداشت. بهداشت یعنی چی؟ نظافت، تمیزی، همینی دیگه، درسته؟ نه اینی بهتر داشتن، بهداشت. بهداشت رو درست کردن، آوردن انداختن به جون ما مسلمان ها. ما که داریم، که ما نظافت رو داریم، نظافت و نظافت تمیزی است. کی میگه این بهداشته؟ بهتر داشتن، چیزی رو که دارید رو خوب ازش نگهداری کنی. حالا چه جسم، چه هر کالا و هر چیزی که دارید، جسم دارید، خوب ازش استفاده کنید. خدا یه دندون رایگان داده به شما، درست ازش استفاده کن. به محضی که مشکل پیدا کرد، حداقل هزینه شما 3000 تومنه بعد پرش کنی. بخواد به عصب کشی برسه، بالای 300-400 تومن بعد خرجش کنی. بخوای بکشیش بکاریش، بالای 5-6 میلیون تومن هزینه داره. خب یکی رایگان در اختیارت هست، درست استفاده کن. یعنی بهداشت. حالا به بهانه این واژه بهداشت و تمیزی، من مسلمان راحت اسراف میکنم، هیچ درکم از اسراف ندارم. مصادیقش رو میتونید به من بگید؟ کجا اتفاق میفته که شیخ تو داری حرفو میزنی؟ یک، من نمونه عینیش رو بگم، همه شما هم دیدید، تو زندگی همه ماها هم هست. اما یه مدلش رو بهتون بگم. شاید مثلا در 15 سال قبل، 20 سال قبل، ما بچه‌تر از حالا که بودیم، وقتی می‌رفتیم حرم امام رضا علیه السلام، در چه ظرفی آب می‌خوردیم؟ یه کاسه‌های برنجی خوشمزه بود، یه آبی می‌زدیم و استفاده میکردیم. الان چیه؟ ظروف یک بار مصرف. ظرف یک بار مصرف بهتره بگیم ظرف اسراف. چقدر هزینه میشود تا این ظرف تولید بشود؟ و به راحتی ما یه بار در این آب میخوریم، میندازیمش تو ظرف آشغالی. حالا اگر خیلی محترمانه باش برخورد کنیم، میذاریمش تو بازیافت. و هر از چنگاهی میبینیم از این وانت آبیا پشتش پر از این کیسه هاست، داره میره بیرون. و تازگی ها من متوجه شدم این نایلونایی که کفش میذاری توش رو، اونها هم یه بار مصرفه. اینا رو هم که شما میذارید کفشتون رو، میرید داخل حرم، برمیگردید میذارید تو اون سبدا، اینا رو جمع میکنن، دپو میکنن تو پلاستیک میبرن. ای بابا کی میشه بخواد دوباره ازش استفاده کرد؟ چون اینجوریش میکنی بابا کفشه دیگه، من که دست به چیزی ندارم که کفش، حالا یه کفش دیگه بیاد تو این پلاستیک چی میشه؟ نه خیر، بهداشتی نیست حاجی، بهداشتی نیست. مریضیا زیاده حاجی. شیخ تو چی داری میگی؟ الان خیلی ها مریضن، مشکل دارن، گرفتارن، نمیدونم مرض دارن، ور میدارن اینو میخورن. خب یه نفر دیگه دلش نمیاد تو این آب بخوره. یعنی چی دلش نمیاد؟ مگه ما تو اسلام نداریم سؤر مؤمن شفاست؟ نیم خورده مؤمن مگه نداریم؟ قضا میمونه آقا این دست نخورده، اینو بذارید مثلا. حالا خیلی هم محترمانه برخورد کنه. یعنی چی دست نخورده؟ خب دست بخوره. نیم خورده مؤمن شفاست برادران. کجا رفی فرهنگ دینی ما؟ این دست نخورده، خب دست نخورده، ما با قاشق خوردیم، قاشق هم نخورد. اصلا حالا خیلی از این مصادیق دینی ما مصادیق از بین رفته. ما یک حلقه باید بریم عقب‌تر. ذهن ما نسبت به بیماری‌ها، چرا ما مریض میشیم؟ چرا بیمار میشیم؟ من باز بچه تر از حالا بودم، من بابام کشاورزه، من بچه روستام، تو روستا بزرگ شدم. اون موقع ها بابای من کمکش میکردم دیگه، میرفتیم سر زمین و جالیز و اینها. خربوزه که میکاشت یه بار سم میزد و تمام، و خیلی محصول خوبی هم برداشت میکردیم. باز یه مقداری که بزرگتر شدم، سه وعده سم پاشی میشد. موقعی که دانه رو میخواست بکاره تو سم میزد و میکاشت، بعد که یه مقداری روش میکرد سم میزد، موقعی که گل داشت سم میزد. الان که همش هی سم میزنه دیگه، دائم دیگه وعده، هر وعده آبیاری سم پاشی هم میشه. باز یه محصول بیمزه و یه چیز خاصی، نصفش هم که مشکل داره. چرا اینطوریه؟ چرا اون موقع نبود الان هست؟ چرا به اینها فکر؟ چرا مریضی ها در 100 سال قبل، ما مریضی هایی که الان هست 100 سال قبل بود؟ مگه انسان فرق کرده؟ این همون انسانه. چی میشه اینها ای اضافه میشه؟ ما روایت داریم میگه هر وقت انسان فائق آمد بر درمان یک بیماری، خدا اون رو به یک بیماری سختری دچار خواهد کرد. چرا اینطوری میکنه خدا؟ خوب من زحمت کشیدم، رفتم درس خوندم، پیدا کردم سرطانو چطور درمان کنم، یهو ایدز میاد وسط. باز هی بودم اینو درمانش کنم، باز یهو ابولا میاد وسط. باز هی بودو درمانش کنم، باز یه بیماری دیگه میاد. چه اینجوریه؟ خدا میگه بفهم ای انسان نفهم، برای درمان بیماریت معرفت لازم است نه دانش. ما دنبال دانشیم، رفتن سر کلاس دانشگاه، رفتن سر کلاس حوزه، رفتن سر کلاس فلان یاد بگیریم تا درمان کنیم. نه برادر من، شما سرنا را از اون ور دارید میوزید. اشتباهه. راه درمان در اسلام پیشگیریست. خب اسلام گفته چیکار کنید دیگه؟ مشکل پیدا میکنیم، باز برای رفعش هم نمیریم سمت معنویات، میریم سمت درمان، دارو. هی دارو بخوریم، هی بخوریم. وقت چه اتفاقی برای ما میفته؟ یک، غیر اصولی روش میکنیم. دو، همش مشکلات اعصاب داریم. بچه جغل هنوز 10 سالش نشده، بهش میگی بابا جون این کارو نکن. بابا ول کن، اعصاب ندارم. یعنی چی اعصاب ندارم؟ تو اصلا اعصابو میدونی با چه ساعتی نوشته میشه، با چه جوری نوشته میشه؟ اعصاب نداریم. من جوونی که الان اینجا هستن نصفشون اعصاب ندارن. آجی حرفتو بزن بریم دیگه. آ چی چرت و پرت میگی؟ چرا اینه؟ چون زندگی، سبک زندگی. اون دین نوین جهانی قرار است سبک زندگی دینی فرقه ها قرار است سبک زندگی ما رو عوض کنن. تا حدودی هم کردن. سبک زندگی، سبک زندگی دینی و معنوی و الهی نیست، همش بر اساس همان محور انسان، بر همان محور انسان میچرخد هر کاری که میکنیم. خب میشود مصرف گرایی، و ما بسیار زندگی هامون پر مصرف است. ما خیلی مصرف میکنیم تو زندگی، بسیار بالاست. حالا این مصادیق، الان اگر جمعیت مهمون ما از 10 نفر بالاتر بره، دیگه سفره دائمی پهن نمی کنیم که بشه باز پاکش کرد. نه، سفره های بار مصرفه. اینطور هست خانم‌ها یا نه؟ دیگه چرا خب سفره پهن نمی کنید؟ کی حوصله داره پاک کنه؟ بعد باز یواش یواش ظروف یه بار مصرف، انقدرم شیک ساختم فهمیدم خود ظرفه. میذاری وسط، بعد وقتی غذا خوردی اومدی بعد میگه عجب ظرفای تازه باز خریده، سرویسشو دیدی تازه عوض کرده بود، بعد یکی تیستر میگه نه بابا اونا یک بار مصرف بود. چرا خوب وصولی شستن نداری؟ کار نمیکنیم که، وقت بیکاریم. وقتی هم که بیکار شدیم، وقتی میگه حوصله‌ام سر رفت تو خانه، ببخشید خانم من یه نقفی بزنم به این موضوع، انقدر دلم پر از این موضوع، خیلی معذرت میخوام، ربطی هم به بحث ما نداره، ولی فرقه ها اگر خانم ها درست مدیریت کنن، بعد خواهم گفت که تمام این فرقه ها عمدتاً مخاطبین اصلیشون شما خانم ها هستید. مصداق خواهم آورد تو همین مشهد، من نمونه ها رو براتون خواهم گفت که مخاطب اصلی شمایید خانم ها، و جالبه که گردانندگان اصلیش هم باز بحثه خانم. چرا؟ چون خانم بیکاره تو خونه، حوصله‌اش سر میره. یکی از روش تغییر سبک زندگی در از دینی به غیر دینی اینه، زن رو از خانه بیار بیرون، بکشش بیرون. اسلام اینقدر روایت داریم تأکید میکند، روایت داریم که زن رو در خانه نگه بدارد. یعنی چی در خانه نگه بداره؟ یعنی امول نخیر. ما زنان مجتهده بسیاری داریم، دانشمند بسیاری داریم و این خیلی خوبه، اما وقتی زن از خانه آمد بیرون، اینهایی که دنبال اون سبک زندگی هستن بخشیش رو موفق شدن. چرا؟ اول میگن تو وقتت رو پر کن، میگه خب من تو خانه که حوصله‌ام سر میره چیکار کنم دیگه، یه کاری آخه ای چی؟ چون تمام کارها که یدکیش و دستگاه‌ها و اینها دارن انجام میدن، میگه لباس رو ماشین لباسشویی میشوره، بعد یخچالم که خب هست و ظرف هم که ماشین ظرفشویی داره میشوره و غذا درست کردنش هم که دیگه ماکروویو و نمیدونم چی 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 اینا هست دارن درست میکنن. خب من وقت کم اضافه میارم چیکار کنم؟ ته شبکه‌های اجتماعیه. حالا از شبکه‌های اجتماعی خسته شدم دیگه، حوصله‌ام تو خانه سر میره. چند نفر از شما این واژه رو بارها شنیدید یا تکرار کردید؟ چرا خانم ها شما حوصله‌تون تو خانه سر میره؟ حق هم دارید، خب حوصله‌تون سر میره. اینطوری هست یا نه؟ چرا حوصله‌مون سر میره تو خونه؟ بچه میشود. بگذارید ولش کنید. بیام به بحث خودمون برسیم. پس بسیار پرمصرفیم. مصرف زیاد، افتادن در اسراف بسیار پررنگ خواهد شد و اسراف اگر بکنیم زندگی به هم می‌ریزه. حالا از دل مصرف زیاد یه موضوعی به نام صنعتی شدن زندگی میاد بیرون. برای این که من بشر جوابگو باشم مصرف بالای بازار رو، باید تولید صنعتی انجام بشود. دیگه شما فرصت ندارید که بخواید بازار رو اشباع بکنید، مرغ رو یه سال بذارید جوجه بشود مرغ. نه دیگه فرصت نیست. چیکارش کنیم؟ 45 روزه. تازه الان 20 روز. صنعت امروزی 20 روز فرصت میخواد. جوجه رو بکننش 2 کیلو. یه جوجه رو ظرف 20 روز میشود 2 کیلو گوشت. انقدر سرعت این بالاست که استخونها شکل نمیگیره. بعد این مرغ استخون نداره. همش گوشته و همش پوله. بعد چه کنین؟ چرا این کارو میکنن؟ چون سرعت زیاده دیگه، مصرف بالاست، باید جوابگو باشن. اینها رو چطور میرسونن به این وزن؟ در یک فضای کاملا تاریک با یک تغذیه خاص این رشد میکنه و بعد ما این مرغ رو میپزیم، میخوریم، میگیم به به چه خوردیم، عجب مرغی پخته بود. اما چی خوردیم ما؟ نمیدونم. عذر میخوام از همه حضرات، خیلی عذر میخوام این مثال رو میزنم، ولی واقعیتی است که باید بپذیریم. باز عذر میخوام ازتون خواهران برادران، ما امروز لجن خاریم. عذر میخوام این واژه رو به کار میبرم، ولی لجن خاریم. اگر یه نگاهی به سبک تغذیه‌مون بندازیم، بسیار غذای ناسالمی مصرف میکنیم، خیلی به هم ریخته است. باز بحث تغذیه جداست، خودش یه داستان داره دیگه، چه تغذیه‌ای رو داریم، چطور باید مدیریتش کرد و اون بحث دیگه است. میشود صنعتی زندگی، میشود باید دیگه تولید انبوه شود. گندم باید در حد هکتاری کاشته شود سریع و دو فصل کاشته بشه. باز من بگم دیگه از خاطرات بچگیم، وقتی گندم بابای من میکاشت، سال بعد اون زمین رو شخم میزد، کاشته نمیشد و سال بعدش کاشته میشد. این سنتی بود اون زمانی که ما بچه تر از حالا بودیم. زمین باید بچه میشود. الان چیکارش میکنن؟ الان برای که تولید بیشتری داشته باشن دو کشت میکنن، زمین رو شخم میزنن میکارن، سری به محصول میرسونن، درو میکنن، بلا فاصله میکارن. بعد برای اینکه رشد داشته باشه چیکار میکنن؟ از مواد شیمیایی و شیمیایی استفاده میکنن تا رشد بکنه. خب این میاد توی گندم، گندم میشود آرد، آرد میاد اینجا نون میشه، من میخورم. وقت میگم چرا همش من کج کلم، گیج میخورم اینجوری.
همیشه سرم درد میکنه، گردنم درد میکنه، کمر درد دارم. یه سن 30 سالگی هر اون نرسیده همه جای من درد میکنه. بابای من 80 سال عمرشه، تازه حالا یه وقت میگه پاهام درد میکنه. من بچه‌شم که دیگه یه فاصله 50 ساله با هم داریم، همه جای بدن من درد میکنه. چرا اینقدر اینطوری شدیم؟ و این حالا بگذره. این میشه به صنعتی. بشر فهمید که صنعت و بعد صنعت سرعت میاره. سرعت ما زندگی هامون پر سرعته. سرعت اگر هماهنگ با معنویت نشود میشود استراب، نگرانی، پریشانی، گرفتاری. و سرعت زیاد صنعت ما رو برد به سمت رفاه طلبی. امروز شما برای اینکه حالا خدا رو هم کرد که بابای ما خیلی تلویزیون نمیدید، هر وقت میخواست کانال عوض کنه میدید چون کانال عوض کن، یا خودش بلند شد یا ما رو بلند میکرد دیگه. ما بلند میشدیم میرفتیم کانال عوض، ما کنترل بودیم، میرفتیم عوض میکردیم میشستیم. الان چیکار میکنیم؟ نشستیم روی مبل دراز کشیدیم تخت، کانال بعدی کانال رو عوض میکنیم، بلند نمیشیم که. تازه الان چیه؟ ماشین پیاده نمیشی در پارکینگ رو باز کنی، ریموت بزن بیا تو پارکینگ. تازه الان که تو مشهد دیگه بعضی از ساختمان ها رو هم دیگه مصوبه شهرداریه که باید پارکینگ در آپارتمان خودت باشد، پارکینگ رو باید تو همون کنار آپارتمان خودت تعبیه کنی، ریموت بزن بیا توی حیات و بعد برو تو پارکینگ با ماشین، توی آسانسور با ماشین، همش هم ریموتیه دیگه. بعد میرید طبقه خودتون، باز ریموت میزنید در آسانسور باز میشه، شما تشریف میبرید داخل آپارتمان با ماشین و مستقیم تو اتاق خواب در باز میشه، تپ بیفایی. این داستان زندگی ماست، این آینده ماست. یک انیمیشنی ساختن با عنوان والی، نمیدونم کسی هست تو این جمع دیده باشه این رو. اون خیلی قشنگ نشان میدهد که انسانها به کجا دارن میرن. یک انیمیشنی است که انسان محیط زیستش در کره زمین از هم پاشیده شده، دیگه نمیتونن زندگی کنن، رفتن به یک کره دیگری و تمام کارهاشون از طریق ربات و صنعت داره انجام میشه. میگه من تشنمه، سری ربات میاد یه استکان میاره جلوش، بعد میاره همین وسط کجش میکنه، این فقط قورت میده. همه یه کارهاشون از طریق همین صنعت داره انجام میشه و بعد اینها انقدر فربه شدن و چاق شدن که یه وقتی اینها میخورن زمین نمیتونن بلندشن، که بعد باز میگه کامپیوتر همون چیه، ربات بیاد اینو بلندش میکنه میذارتش رو صندلی و آخیش راحت شدن. اینه و ما هر روز گردتر میشیم. این داستان دید. این صنعتیست. این بلاییست که صنعت سر ما میاره. نه که صنعت همش بده، مصادیق مصرف ما صنعت زده شدن ما بد است. خب این شده دیگه زندگی. و سرعت هم فراوان. بشر فهمید آسایش دارد اما آرامش ندارد. آرامش از کجا به دست میاد؟ از طریق ایمان، از طریق دین، از طریق خدا. خدا رو که ما یادمون رفت که خدا که محور نیست، رفته کنار، خودم محورم و آسایش رسیدم، خیلی راحتم الان. اما آرامش نی، این آرامش است که بشر رو به این نتیجه رساند که عجب غلطی کردم گفتم خدا مرد، عجب اشتباهی کردم گفتم دین به درد نمیخوره. چرا؟ دین باید باشد. شاید از 50-60 سال قبل به این ور یه فضای معنویت خواهی در عالم به وجود آمد، یه فضای معنویت خواهی به وجود آمد، همه باز هنجار گریزانه رفتن به سمت معنویت. در غرب از آن جهت که نمودهای صنعت پررنگتر بود و از فضاهای معنویت شرق فاصله داشتند، سرعت رفتن به سمت معنویتشون بیشتر بود. یه تفاوتی بین غرب و شرق وجود دارد. انسانهای شرقی، انسانهای درونگرا، انسان‌های رازنگهدار، حریم محور، و مثلا شما در شرق یک امر کاملا محرمانه 70 سال عمر دارد. یک موضوعی مثلا خیلی محرمانه است، مثلا یک بحث سیاسی کلان، 70 سال زمان لازم دارد تا بشود این رو مطرحش کرد در شرق. اما در غرب این 70 سال 30 ساله. بنابراین شما در تقریبا 2-3 ماه پیش اسناد کودتای 28 مرداد رو آمریکا منتشر کرد رسما. منتشر گفت تموم شد دیگه، تاریخ مصرفش تموم شد، 30 سال گذشت. و بعد منتشرش میکنه. و از این اسناد پیش میاد گاهی. در غرب 30 ساله. این یعنی اونها برونگرا هستن. دو، حریم محور نیستن. حریم ندارن. شما فیلم‌های غربی رو ببینید، اگر یه مقداری حالا اهل فیلم دیدن باشید و خیلی براتون مهم نباشه که چی دارید میبینید، بعد من خواهم گفت که ما وقتی چیزی میبینیم چه تأثیری در ما میذاره، چه تأثیری در ما میذاره، اون رو توضیح خواهم داد. و اگر اهل فیلم دیدن هستید و مهم نیست براتون چه فیلمی دارید میبینید، فیلم های غربی حریم ندارند، خیلی باز فیلم برداری میکنن، اما در شرق همچین فیلم هایی رو شما نمیبینید. اما اخیراً غرب میشود شرقی، شرق میشود غربی، این اتفاق داره میفته. غربی ها با فضای معنویت های شرق آشنا شدند، همه اینها رو گرفتند، در حرکت اول جلو این معنویت خواهی رو آمدن بگیرن، بگن نه 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 شما به دین نیاز ندارید، همون صنعت، همون گرفتار همین موضوعات باشید. دین کجا بود؟ هر چقدر تلاش کردن دیدن نه، نمیشه جلو اینها رو گرفت، آمدن مدیریتش کردن، چند تا کار انجام دادن. اینها بخشی از فعالیت هایی است که ما در جهان غرب داریم برای مدیریت کردن فضای معنویت خواهی عالم، عالم رو مدیریت کنن به لحاظ معنوی. در اسلام ما داریم که 6 مرحله تربیتی وجود دارد، قبل از ازدواج تا زمانی که فرزند متولد میشه و به سن 21 سالگی میرسه، 6 مرحله تربیتی داریم. مهمترین و تأثیرگذارترین مرحله تربیتی برای فرزند زمانی است که مادر حامل است به این فرزند، اون 9 ماه بسیار پرنقشه، پررنگه. این زمان زمان حیاتی است که اگر شما در این 9 ماه درست مدیریت کنید رفتار رو، 50% تربیت دینی فرزند تأمین شده و تضمین می شود، 50% دیگرش زمانی است که به دنیا میاد و خود او و باز رفتار بعد از او خواهد بود. غرب این رو فهمید. امروز در آمریکا ادعا می کنند که ما فلسفه را به جنین آموزش می دیم. فلسفه یه بحث قامز فکری است و ذهنی است، یک بحث سختی است، نمیدونم آشنا هستید باهاش یا نه. الان ادعا میکنن ما به دوران جنینی فلسفه را آموزش میدیم، یعنی وقتی بچه به دنیا میاد فیلسوف به دنیا میاد و این اتفاق میفته و واقعا همیشه این کار رو کرد. اما چی کار میکنن؟ آمدن از طریق کارتونهای ماورایی و معنوی. در گذشته تر یک انیمیشنی توضیح میشد، پخش میشد از شبکه‌های داخلی با عنوان دوقلوهای افسانه‌ای. اینایی که سنشون با من نزدیک من هست این رو میدونن چیه، و جوانترها احتمالا ندونن دوقلوهای افسانه‌ای چیه. این دوقلوهای افسانه‌ای اون موقع من خودم خیلی به این کارتون علاقه من بودم و پیگیری هم میکردم و همیشه ناراحت بودم که بعضی وقتا اینها یک خواهر و برادری بودن در دوبله فارسیش که هر وقت دستشون رو به هم میدادن قدرتی از اینها ساطع میشد که بر دشمنشون غلبه پیدا میکردن. و یه وقتی که حالا مثلا برادر دور میافتاد و یا خواهر دور میافتاد میخواستن برادره رو بکشن، من همش حرص میخوردم خب الان چرا مثلا جولز رفت اونور، جولز و جولی بودن دیگه، چرا مثلا این فاصله گرفتن، بود و بیا که الان داداشتو میکشن. خب ما بچه بودیم ببینیم داداشم دیگه، ولی اصلش اینها دوست دختر دوست پسر بودن. و چرا دستشونو که به هم میدن این اتفاق میفته؟ ما در ادبیات گفتم 2 صنعت بسیار پولساز هست در جامعه جهانی. اون بحث نیروی جنسی است. شخصی به نام اوشو، فرصت شد من در جلسه دوم اینها رو دیگه معرفی خواهم کرد کیان اینا، اومده تئوری کرده تنها راه رسیدن به قدرت و معنویت فقط و فقط روابط جنسی خارج از چارچوب هست. این رو در کتابی به نام از سکس تا فرا آگاهی منتشر میکنه و در ایران هم منتشر میشه این کتاب و به چاپهای متعددی هم میرسند. از این طریق میخوان عمل بکنن. حالا ما میخوایم، بعد اومده به این جولز و جولی، دستاشونو که به هم میدن اون قدرت میاد، یعنی یک جنس، 2 جنس مخالف وقتی با هم جمع میشون به اون قدرت خواهند رسید. تنها راهش هم فقط جمع شدن اینها با هم است. این یک مفهومی است که خب میخواستن از در قالب یک انیمیشن به من منتقل کنم. بعد میگید که، بعد من میگم خب من اینو که من نمیدونستم که، تازه حالا فهمیدم چه تأثیری میذاره. تأثیرش اینجاست. نحوه ساخت، شما احتمالاً با موضوعی به نام اسلاید یا فریم
آشنا باشید. در گذشته ها دوربین های عکاسی نگاتیو داشت. به هر کدوم از اینها یه اسلاید میگن، یک عکس. نگاتیو ها کنار هم گذاشته میشد و با سرعت بالا پخش میشد. شما فیلم میبینید، حرکت میبینید، عکس نمیبینید. هر کدوم از اینها یک اسلایده که داخل هر اسلاید به 24 تا قسمت تقسیم میشه که به اینها میگن فریم. متوجه شدی چی شد؟ هر اسلاید دارای 24 تا فریم هست، 24 تا قسمته که بهش میگن فریم، و هر مثلا 1000 تا اسلاید، 2000 تا اسلاید یک فیلمی رو میسازه. اینا چی کار میکنن؟ برای این که تأثیر بذارن و تأثیر بپذیرد مخاطب، میان رندوم از بین هر مثلا 50 تا اسلاید یه دونه رو انتخاب میکنن. از این یه دونه 24 قسمت یه قسمتشو در میارن. این یه قسمتی که در آوردن رو یه عکس، اگر بخوان مثلا تأثیر جنسی بذارن، یه عکس کاملا برهنه مثلا یه خانم رو میذارن، یا اگر یه محصول رو بخوان توضیح بکنن، یه محصول رو بخوان تبلیغ بکنن، عکس اون محصول رو میذارن در داخل این یک دونه فریم و بعد همینطور مونتاژ میشه. هر 50 تا 40 تا به این سبب عمل میکنن. در گذشته این کارو میکردن، الان دیجیتالیست خیلی حرفه‌ای تر میشه این کارو کرد. خب شما وقتی فیلم میبینید قطعاً چشم شما این اسلاید رو نمیبینه، شما عکس نمیبینید، حرکت میبینید. وقتی چشم شما این اسلاید رو نبینه قطعاً فریم به این کوچیکی رو نخواهد دید و شما هیچ چی نمیبینید. فیلم دیدید، هیچ وقت تو این فیلم عکس ندیدید، تصویر خاصی ندیدید. یک فیلم پخش شده، شما هم دیدید، حالا یا اکشن بوده یا هر ژانری که بوده، پخش شده، شما فیلم دیدید. میگید خب من که ندیدم که، پس کجا تأثیر میذاره؟ تأثیر ناخودآگاه هست. ببینید امروز که نه، شاید از مثلا 30-40 سال قبل یا مثلا 30 سال قبل به این نتیجه رسیدن تولید فیلم های کاملا جنسی خیلی نمیتواند ما رو به هدف برساند. چرا؟ چون شما یه فیلم میبینید، تحت تاثیر قرار میگیرید، یک روز دو روز تحت تاثیر هستید و بعد تمام میشود و باز مجدد باید فیلم رو ببینید تا تحت اون تاثیر قرار بگیرید. این به درد نمیخوره. باید کاری بکنیم که طرف که فیلم میبیند، فیلم تبدیل بشود به سبک زندگی، به سبک رفتار، ازش رفتار در بیاد. پس چیکار باید بکنیم؟ باید در ناخودآگاه او تأثیر بذاریم، نه در خودآگاهش. در ناخودآگاه او، ناخودآگاه از طریق همان چشم ذهن است که میبیند. چشم بصر ما این چشم رو نمیبینیم، شما تصویر ندیدید، اما جلوه ذهن شما این تصویر عبور کرده. در یک فیلم دو ساعته حداقل 50 بار شما این تصویر رو دیدید، در ناخودآگاه شما شکل میگیره. بعد میاد میگه حاج آقا من یک فیلم کاملا جنگی دیدم اما حس جنسی دارم، نمیفهمم برای چی. بعد از یک مدتی که فیلم میبیند، که اهل فیلم است و فیلم میبینه، یواش یواش میبینه رفتارش عوض شد، گفتارش عوض شد، یه جوری دیگه راه میره، یه جوری دیگه میپوشه، یه جوری دیگه حرف میزنه. چرا؟ تو که خب حالا این فیلم که فیلم بدی نیست که، فیلم هام که حالا مثلا من سانسور شدهشو میبینم، فیلم خوبی، مشکلی نداره. اینه که چرا با دیدن این فیلم ها اینگونه میشویم؟ کجا تأثیر میذاره؟ ما همه انسان ها بین خیر و شر همواره باید انتخاب کنیم یکی از اینها رو. در این عالم دو بانگ میآید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. ما یا بالاییم یا پایینیم، یا به سمت خدا حرکت میکنیم میریم بالا، یا به سمت شیطان حرکت میکنیم میایم پایین. از این دو حالت خارج نیست. شما نمیتوانید بگید که من این وسطم، من اینجام، نه مسیر خودم نه مسیر شیطان، امکان ندارد. الان شما اینجا نشستید، در مسیر خدایید یا در مسیر شیطان؟ کجا این؟ خدا یا شیطان؟ حاج آقا ظاهرش که خداست، تو مسجد نشستیم داریم یه بحثی رو گوش میکنیم و خب حواسمون هم یه مقداری هست، ظاهرش که خداست، اما واقعا خداست؟ معلوم نیست. برای همین میگه الاعمالو، هدف چیست، نیت چیه، برای چی اومدی؟ میخوای چی کار بکنی؟ ما معمولا اینطوریه، میریم پای منبر، بعد یه حرف خوبی میشنویم، میریم به همسایه‌مون میگیم دیشب شیخ اومد یه حرف خوبی زد، چی؟ گفت غیبت نکنید، خیلی حرف خوبی بود. میشنویم که منتقل کنیم، نمیشنویم که اجرا کنیم. بنابراین میریم اونجا یه چیزی رو میشه، عجب حرف خوبی، اینو من به 10 نفر میگم، اصلا به هر کی برسم اینو میگم، عجب حرف کلیدی خیلی خوبی گفت. میشنویم که منتقل کنیم، میشویم مجرای یک انتقال. خب یا بالاییم یا پایین، از این دو حالت خارج نیست. شماها، ما هممون، یا سمت خداییم یا سمت شیطان. فکر نکنید وسطا هم جایی هست، نه خیر، بالا پایین. و ما هر لحظه یا بالاییم یا پایین. پس حرکت ما حرکت مستقیم و به صورت افقی نیست، ما عمودی حرکت میکنیم، بالا پایین حرکت میکنیم، مثل ضربان قلب. حرکت تو دنیای ما اینطوریه. بنابراین چنیدید تا حالا میگن عاقبت به خیر شوید انشالله. عاقبت به خیر یعنی این که اون لحظه ای که از دنیا میروید ابد شما همونجاست. لحظه ای که از دنیا میرید در چه حالی از دنیا میری؟ ابدیت تو هم همون لحظه مشخص میشه. این یعنی عاقبت به خیری. عاقبت به شری هم همینه، همون لحظه ای که از دنیا میری کجایی؟ در حین گناه از دنیا میری یا در حین ثواب و سمت خدا؟ خب حالا 1000 ثانیه فرصت دارم انتخاب کنم بالا یا پایین، انتخاب کنم شیطان یا خدا رو. 1000 ثانیه یهو با یه صحنه‌ای مواجه میشم، باید نگاه کنم، باید انتخاب کنم نگاه کردن را یا فقط ذو ابصارهم را، کدوم رو انتخاب کنم؟ 1000 ثانیه. انتخاب‌های ما بر اساس درون ماست. هر چیزی رو که من انتخاب میکنم بر اساس اون چیزهایی است که وارد من شده است، بر اساس معرفت من است، بر اساس دانش و فهم و علم من است. پس چه چیزی درون من پر شده؟ از کوزه یا از مشک همان برون تراود که دروست. من پر کردم وجودم را از چیزهایی که الهی نیست، حالا یا فیلم است یا پارتیه یا نمیدونم یه نوع رفتار خاص یا هر چی، پر شده از وجود من از غیبت و دروغ و تهمت و حرفهای بی خود و چرت و پرت گفتن و غذاهای الکی خوردن و حرام و حلال قاطی بودن و همه پر شده وجود من. حالا من میخوام انتخاب کنم خدا یا شیطان. از کوزه همان بنون تراود که در اوست. پس 1000 ثانیه من فرصت دارم. این فیلم تأثیر خودشو میذاره، اون صحنه‌ای که من ندیدم و تبدیل شد به ناخودآگاه من اینجا تأثیر خودشو میذاره و من انتخاب میکنم نگاه کردن را. بعد دیگه گند زدم، همینه دیگه. پس مهم نیست که ما بفهمیم. بعضیا نقد میکنن که حاج آقا شما میایین یه فیلمی رو نقد میکنید، همه زوایای فیلم رو میریزید رو دایره، میگید نگاه ببین این اینه و این تصویر میخواد اینو بگه، این تصویر میخواد اینو بگه. خب اینا رو که ما نمیدونیم که، بدترش میکنی، میای بهم میگی، میفهمم، نگاش میکنم، آه راست میگه، آقا اینجا یه چیزی هست. ما همه مسلمان ها از آن جهت که دین داریم گارد داریم، لایه حفاظی داریم. هر چیزی وارد قلعه وجودی ما اجازه ندارد که بشود. پس حریم داریم، در داره این قلعه، باید از در وارد وجود ما شود. اگر اونها بتوانند به گونه ای وارد بشوند که من فریب بخورم، موفق شدن. اونا که نمیان رو بازی کنن بگن شما ببین من فیلم تولید میکنم، میخوام پدر تو رو در بیارم، ایمان تو میخوام ازت بگیرم، خب نگاه نمیکنیم. اما یه کاری میکنم، فیلم معنوی میسازم که شما ببینید و بعد دفاع نکنید، گارد نداشته باشید، میپذیرید، بیا برو داخل قلعه. میاد داخل و بعد مثل ویروس شروع میکنه به چرخیدن، همینطور مثل سیستم من. این چند وقت ویروسیه، یه ویروس کوچیک بود، انقدر هی چرخیده چرخیده رسیده به اینجا که بعد من میخوام این کلیپر رو جلو عقبش کنم، یه هنگ میکنه، بعد وسط برنامه من همه چی به هم میزنه، لحظه مرگ من میخوام بمیرم، همه چی فراوان شد، تموم شد و من دست خالی میرم. این از اون تأثیره. پس روی فیلم های معناگرا امروز چی میسازن؟ همه شماها با بنتن آشنا هستید، میشناسید بنتن رو؟ چه کسی اژدهای من رو تربیت کرد رو دیدین؟ یا مثلا باب اسفنجی رو دیدین؟ حاج آقا باب اسفنجی که همه ما علاقه داریم بهش دیگه، سن نمیشناسه.
باب اسفنجی رو میدونی چرا تولید کردن؟ باب اسفنجی رو تولید کردن که شرکت همبرگر فروش داشته باشه. یک، انیمیشن اقتصادی است. دو، در کنار این مفاهیم معنوی رو منتقل میکنم. خیلی قشنگ و زیدکانه و زیبا میاد مفاهیم معنوی رو منتقل میکنه. آخرین ورژنی که از باب اسفنجی آمد تقریبا 2 ماه پیش بود. باب اسفنجی خارج از آب. نمیدونم دیدید یا نه. باب اسفنجی خارج از آب. جوان‌ترا احتمالاً باید دیده باشن دیگه. که تو صدا سیما هنوز پخش الحمدلله نشده. خدا کنه هم نشه. خیلی رو بازی کردن دیگه. قشنگ مفاهیم فراماسونری درش پررنگ شد. از زمانی که بچه‌های من این باب اسفنجی رو بیشتر می‌بینن، اینها هر هفته یه بار منو مجبور می‌کنن که فست فود براشون بخرم. بابا بریم همبرگر آقای خرچنگ بخوریم. اصرار همبرگر آقای خرچنگ. این تأثیر دیگه میشه سبک زندگی. روش تغییر کرد. بعد این همینطور بزرگ میشود. به یه سنی که میرسه بعد میگه چی؟ حالا بعد یه فیلم برای تولید بکنیم دیگه. تو الان دیگه بچه نیستی بنتن ببینی. الان دیگه 16-17 سالته دیگه. شما با سریال های مثلا زنان مستعصل رو ببینی. سریال های حالا قدیم ترها، فرار از زندان و نمیدونم چی چی چی. الان سریال هایی مثل سبک زندگی خاص و این هایی که توی ماهواره داره پخش میشه و از اینجور فیلم ها و ساختن فیلم های عرفانی است. این از این گونه انیمیشن ها تولید میشود تا بتوانن از طریق همان مفاهیم معنوی و معناگرا در رفتار معنوی جهان تأثیر بگذارن. و بعد فیلم های معناگراست. از شاید 50 سال قبل به این ور هالیوود رو که میشناسید قطعا، 90% فیلم های هالیوود معناگرا شد و با رویکرد معنوی ساخته میشه. امروز دیگه فیلمی ساخته نمیشود که رویکرد معنوی درش نباشد. معنوی به معنای خدا محوری نیست، به معنای خدا باوری است. ممکنه ما خدا رو باور داشته باشیم اما خدا رو محور زندگیمون نمی کنیم. بنابراین از خدا حرف می زنن. شما اندیشه هایی مثل برایان ترسی، آنتارابینز، اکهارت توله و یا همه اون کسانی که بالا در جلسه بعد خواهم گفت، اینها از خدا قشنگ حرف می زنن. تو این فیلم ها هم گاهی از خدا حرف می زنن، خیلی هم زیبا حرف می زنن. اما آیا این به معنای این هست که اینها می خوان ما رو به سمت خدا ببرن؟ نه. میخوان شما را در همین صد نگه دارن که کافی است که خدا را قبول دارید. دیگه نمیخواد برید جلوتر. خدا را قبول داری؟ آره بس. شیطان هم خدا را قبول داشت. اما آیا خدا محور هست؟ دیگه اهمیتی نداره. چون اگر من خدا را محور قرار بدم همه چی درست میشه، سامان پیدا میکنه. برای اینکه من فریب بخورم میگه خدا را که باور داری دیگه. اینها هم که از خدا حرف میزنن پس خوبن. بعد وقتی میری سر کلاس یوگا وقتی وارد کلاسش میشی، اول قبل از اینکه تکنیک ها رو بخوان اجرا بکنن، یه نفر میبینید که یه آیه قرآنی خون، یه سوره قرآنی میخونه و بعد مربی میاد و شروع میکنه به همان تکنیک هایی که دارن. بعد یک کسی که وارد این فضا میشود میگه ببین مخاطب اینها یکیش مثلا خادم حرم هست، یکیش فلانه کس هست، یکی فلانه کس هست. خب این خوبه، پس بد نیست این جریان. دو، وقتی میری اونجا قرآن میخونن، این هم که خوبه که. پس چرا میگید یوگا بده؟ پس بیاین سر کلاس یوگا بشینید و تکنیک های یوگا رو داشته باشید. یا مثلا جریانات فرقه‌ای، در همین مشهد وارد این جریان فرقه‌ای که میشی، اول خانم میگه که شما باید حتما یک چله فلان دعا رو بخونید تا بعد اجازه داشته باشید وارد فرقه ما بشید. تا این مشهد باز مفصل ترش رو خواهم گفت بهتون. خب مخاطب میگه اینا خوبن که، اینا که از دین دارن حرف میزنن، اینا که قرآن دارن حرف میزنن، اینا خوبن. و بعد میپذیرن. اون لایه دفاعیشون میره کنار، گاردشون میرزن، گارده رو میذارن زمین، میگن فکر خوب شد دیگه، پس خدا رو قبول داره. قبول داشتن خدا کافی نیست، مشکلی رو حل نمی کنه. همه ما خدا را قبول داریم اما آیا مشکل ما رو رفع کرد؟ نه خیر. ما الان نزدیک تقریبا از اون 3 ساعتی که قرار بود بمیریم 1 ساعت خورده ایش رفت، نزدیکتر شدیم به زمان مرگمون. طبعا شاید 1 ساعت و نیمی دیگه میمیریم. و همش نگرانیم که یه ساعت رسید بعد من میمیرم چیکار کنم. خب این خدا رو که قبول داری که؟ نه بابا، خدا قبول داشتنش که مشکل منو حل نمیکنه، من یه کاری دیگه هم میکردم. اونجاست که لنگ میزنیم. اینا دیگه اونو نمیگن و از خدا بسیار قشنگ صحبت میکنن. همین اوشو واژه های خیلی قشنگی در مورد خدا داره. یا مثلا پائولو کوئلیو، باز معرفیش خواهم کرد. این شخص انقدر زیبا از خدا صحبت میکنه که شما مثلا کتاب بریداش رو که میخونی میگید که این شخص احتمالاً روایت داره برای تو میگه. یا کریشنامورتی، روایت فکر میکنید داره برای شما میخونه. از خدا قشنگ زیبا، بعد مخاطب میگه این خدا رو قبول دارد، کافیست و من میپذیرم اون رو. و در نهایت فیلم بود که خب دیگه پخشش نمیکنم بخشی از این فیلم رو. چهارمین کاری که انجام دادن بعد از این کارها، میگه ما ذهنش رو خراب کردیم، رفتارش رو تغییر دادیم، حالا باید تیر آخر رو بزنیم. تیر آخر از طریق ایجاد یک جریان معنوی است. این دیگه الان ظرفیتش رو دارد. به قول هیتلر میگه انسان چقدر خوشبختیم بر انسانهایی حکومت بکنیم که فکر نمی کنند. این خیلی جالبه. اگر بتوانی مردم رو به مرحله‌ای برسانی که فکر نکنن، بعد میگه حاجی من تو رو قبول دارم، هر چی بگی چشم. بعد میاد میگه تو برای این که به این حالت معنوی برسی باید بری فلان قتل رو انجام بدی. چشم. میره و اون کارو میکنه. و باز تو همین مشهد باز خواهم گفت که کجا دارن چیکار میکنن به این معنویت. خب حالا وقتی برده تو شد، یعنی فکر نمیکنه، سخت نیست دیگه مدیریت کردن همچین انسانی. انسان‌ها به مرحله‌ای رسیدن که دیگه فکر نمیکنن. از طریق همین کارتون‌هایی که برای اینها ساختیم، فیلم‌هایی که برای اینها درست کردیم و سبک زندگی که اینها تغییر کرد. حالا هر چی با عنوان مد، من اون ستایی رو که اون موقع گفتم یکیشو گفتم، گفتم بهداشت، دو تا دیگه‌اش موند. یکیش مد بود، یکیش هم ست. با این دو تا واژه بعد آشنایید؟ مد. مد خوبه؟ آره؟ مد خوبه؟ نسبیست. ست چی؟ ست یعنی چی؟ هماهنگی. برای این که من سبک زندگیم تغییر کنه یه چیزی به نام هماهنگ بودن. وقتی میخوای لباس بپوشی، طوری لباس بپوشی که عبات و عمامت و پیرهنت و اینها یه رنگ بشه. مانتو، کیف و حالا مثلا چادر که نمیشه دیگه، کفش، آفرین، اینها ست بشه، یه رنگ بشه. بعد بیا داخل خونه، فرش. ما متاسفانه مسجدهامون هم گرفتار مد هست، گرفتار مد میشن. بعد میگن خب حالا ما اومدیم تو خونه، پرده خونه رو با فرش و مبل ستش کنیم. بعد فرشی که میشه ازش سالها استفاده کرد راحت لول میشه، میذارنش کنار بیه قیمتی، حالا ممکنه خیلی پایینم میفروشنش. بعد میرن وام میگیرن فرش میخرن. بعد میبینن که فرش خیلی به پرده نمیاد، باز دوباره وام میگیرن پرده رو ست میکنن، تازه مبل رنگش میزنه تو ذوق، باز دوباره وام بگیریم که مبل عوض کنیم. همه اینها که درست میشه تازه میزنه دو دستی تو سرش که قسطاشو چطور بدم. این به خاطر چیه؟ گرفتار یک موضوعی به نام مد هستیم تو جامعه ما. این از کجا اومده؟ چرا ایجاد شده؟ چرا نمیتوانیم کنار بیایم به همچین موضوعی؟ بعد مسجد، این فرشی که شما الان میبینید نمیدونم چند وقته که این رو خریدن، اما قبلش حتما مسجد فرش داشته. اون فرشا کجاست الان؟ چی شده؟ میشد ازش استفاده کرد؟ واقعا کهنه شده بود، دیگه نمیشد استفاده کرد، چاره ای نداشتیم. آجاقا خواهشن همه رو نقد میکنیم، ما رو نقد نکنید. چاره ای نداشتیم، فرش انقدر کهنه بود دیگه نمیشد استفاده کرد، چاره میگفتیم بیایم از اینا. بعد چرا از این فرش خریدیم؟ چطور یهو یه جو گرفت همه مسجد از اینا، از این سجاده گذاشتن؟ چرا؟ مد شد، همه مسجد از اینا میخرن، همه خریدن. بعد من مسجدی رو میشناختم فرش نو دو سال قبل خریده بود. برای این که بتواند همراه مد باشد، فرشا رو دانه شاید مثلا 40-50 هزار تومان فروخت و بعد اومدن فرش جدید از اینا خریدن. اینا یه آسیب بزرگ داره ها. چی آسیبش؟ اینها ما رو ببینید تو جهان صنعت میگه همه چی باید سر جاش باشه، مرتب، همه چی قشنگ آنکارد شده، همچنین اینها ما رو آنکارد میکنه. فاصله یه نفر که اینجا وایسته و یه نفر که اونجا وایسته چقدره؟ زیاده. در اسلام یکی از چیزهایی که محبت ایجاد میکنه و پیغمبر اکرم فراوان تاکید داشتن روی این موضوع اینه که وقتی صف جماعت وای میستید وسطتون اگر خالی باشه شیطون وای میسته. پس صفها رو فشرده طوری که بازو به بازوی هم خورده بشه. بازو، شما یه بار تست کنید این کار رو، وقتی صف جماعت وای میستید و بازوتون به بازوی هم کناری میخوره حس قشنگتری دارید، هم به او و هم به کاری که دارید انجام میدید، حرارت بازو منتقل میشه. یکی از چیزهایی که رأفت و مهربانی و دوستی میاره اینه، یکی دست دادنه، یکی روبوسی کردنه. ما روبوسی میکنیم، اینو در اسلام نداریم، در اسلام معانقه داریم. بغل کنیم هم دیگر رو، سینه به سینه بچسبه، گردن به گردن بچسبه، اینها محبت میاره، دوستی میاره. نفاخگونه است دیگه، حالا رفته وضو گرفته دستش خیسه، بعد میگه سلام چطوری دست میده اینجوری، مثل گنجیش چین میزنه من. خب بابا آب وضو نجس که نی، حالا دلش نمیاد. خب یعنی دلش نمیاد، آب وضو دیگه، من وضو گرفتم. و از اینجور مصادیق ما پس گرفتار مدیم، همه جاهای زندگی ما گرفتار این واژه هاست. و بعد ست، الان که دیگه ماشینشون را هم با و بعد تو رسانه ما هم تبلیغ میشه. شما همین سریال بسیار درپیتی و بی محتوای همسایه ها رو شبکه نسی میبینید. خب یکی از این شخصیت ها وقتی میاد بیرون میبینید که لباسش قرمز، شالش قرمز، کفشش قرمز، ماشینش هم قرمز، همه اینها یک رنگ می شود، تأثیر در زندگی این میشه سبز زندگی. از این طریق و بعد شما میکنی اسراف می شود. دیگون که دوباره برگشتم، فرش رو فروختیم که یک جدید بیاد، این اسراف. خب در جلسه دوم یه استراتی می کنیم، در جلسه دوم انشاءالله شروع می کنیم به معرفی فرقه ها و جریاناتی که قرار است تیر خلاص رو به زندگی ما بزنن و دیگه کلن همه چیز ما رو تغییر بدن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.